با اینک نوای آسمانی و ملکوتی از آن مغرب به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد هموطن بیژن معصومی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللهم احل حصوننا وعلى رزقك أفطرنا.
خدای من، مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای من، مرا با عذاب و عقوبت و مجازاتت ادب نکن و مرا خوشبختی من کجاست پروردگار من، وقتی که سعادت جز از مشرق دست های تو طلوع نمی کند. خدای من، گامهایم را استواری بخش و بازم مگردان به آن وادی های بدی که در گذشته از آنها نجاتم داده ای، ای پروردگار جهانی. خداوندا، من از تو ایمان میطلبم، ایمانی که تا دیدار خودت دوام بیاورد، و از تو میخواهم که مرا بر آن ایمان زنده بداری، بر آن ایمان بمیرانی و هم بر آن ایمان مبعوث گردانی و قلبم را از ریا و شک و خودستایی و تملق طلبی در دینت پاک کنی، آنچنان که تمامی اعمال و رفتارم خالصانه تو را باشد. خداوندا، بصیرت در دینت را به من عنایت فرما و ادراک حکمت را و فهم و دریافت علمت را و هر دو بال رحمتت را و تقوایی که مرا از گناهان باز دارد و رویم را به نور خودت سپید کن و مرا برای آنچه نزد توست اشتیاق ببخش و مرا در راه خودت بمیران و بر دین پیامبرت صلی الله علیه و آله. خداوندا، به تو پناه میبرم از تنبلی و رخوت و اندوه و ترس و بخل و غفلت و قساوت و خاری و مسکنت و فقر و تنگ دستی و فاقت و هر بلا و گناه آشکار و نهان. خداوندا، به تو پناه میبرم از نفس قناعت ناشناس و شکم سیری ناپذیر و قلب بی خشوع و دعای بی اجابت و عمل بی منفعت. خدای من، بر خودم و دینم و مالم و همه روزی هایم بیم دارم و از دام شیطان رجیم به تو پناه میبرم که تو شنوای دانایی. خداوندا، بیشک از تو به جایی نمیتوان گریخت و به کسی نمیتوان پناه برد و جز تو دلارامی نمیتوان یافت. خداوندا، وجودم را در شرایط عذاب‌آلود قرار مده و مرا به هلاکتگاه خودم باز مگردان و به عذاب علیم دچار مکن. خداوندا، دعایم را اجابت فرما و ذکر مرا اعتلا ببخش و منزلتم را متعالی گردان و گناهانم را بریز و لغزش‌هایم را به رخ مکش. خدای من، خدای دست امیدم را بگیر و گوش اجابت به نیایش ها بسپار. ای بهترین ملجأ نیایش کران و ای بهترین تکیگاه و پناه امیدواران.
به درگاهی پناه آوردم که از دب نمیراند، که هر کس را که درمانده است سوی خیش میخواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید نام او را تا صدا کردم، امید خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش. جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش. جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش. جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش.
دوستان عزیز، شکوایه سبز، فرازی از دعای ابو حمزه سومالی با صدای سید مهدی شجاعی بود که تقدیمتان شد. فرصت برنامه دعوت به پایان رسید. ممنون که با ما بودید. تا فردا نزدیک افطار، خدا نگهدار. خدا کند از برنامه هایی که تا بدین لحظه تقدیم شما شد لذت برده و اوقات مفیدی برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شننده رادیوی خودتان، رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشاءالله که طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره، با افتخار خدمتان رسیدیم. با اتفاق همکارانم با تقدیم برنامه انعکاس امیدوارستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. ما نخست عناوین مهم برنامه امروز. تبادل نظر معاون سفیر ایران در افغانستان با مسئولان طالبان در مورد تنش‌های مرزی میان دو کشور. و نگاهی به طرح جداسازی روزهای درسی دانشجویان دختر و پسر در کابل. وزارت امور مهاجرین و حودت کنندگان هیئت حاکمه سرپرست افغانستان اعلام کرده که خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین و حودت کنندگان طالبان در رأس هیئت عازم ایران می شود. این سفر قرار است پیش از عید سعید فطر و با هدف بررسی چالش های مهاجران افغانستان مقیم ایران و نیز حل تنش های مرزی میان طالبان تهران برگزار شود. حقانی درباره دستور کار سفر گفت: تلاش می کنیم که درباره مشکلاتی که افغانستانی های مقیم آنجا به طور کامل درباره مشکلات افغانستانی های مقیم ایران به طور کامل بحث کرده و آن را حل کنیم. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان هم گفته در هیئت اعزامی قرار است نمایندگان قوه قضاییه طالبان و دادستانی کل نیز حضور داشته باشند. اما سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در توییت اعلام کرده سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل با مولوی شبیر احمد رئیس کارگروه وزارت دفاع طالبان در خصوص ارتقای حسن همجواری در سرحدات مشترک با ایران دیدار و درباره اتفاقات پیش آمده در مرز دوغارون اسلام قلعه گفتگو و تبادل نظر کردند. در این ملاقات طرفین بر توسعه روابط دوستانه و برادرانه بین دو کشور و حل و فصل موضوعات پیش آمده از راه گفتگو و مذاکره تاکید کردند و توافق نمودند هیئت دو کشور در روز جاری در مرز مشترک نشستی برگزار کنند و سوء تفاهمات پیش آمده را برطرف نمایند. ضمناً مقرر شد هیئت‌های تخصصی دو کشور پس از ماه مبارک رمضان در تهران یا کابل با هدف تحکیم امنیت و ثبات در مرزهای مشترک ایلوسی را برگزار کنند. این در حالی است که اخیراً تنش‌های مرزی میان طالبان و مرزبانان ایرانی رخ داده که منجر به بسته شدن گذرگاه اسلام قلعه شد. یک روز پس از این تنش‌ها وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که تنش‌های مرزی پایان یافته و فعالیت مرز اسلام قلعه بعد از یک روز توقف دوباره به حالت عادی برگشته است. خب شنونده های عزیز، ارتباط ما برقرار شده با فیض احمد محمدی همکار ما در هرات تا بیشتر درباره این موضوع از ایشان بشنویم. آقای محمدی سلام بر شما، بفرمایید.
رازهای زندگی.
بله آقای محمدی، ظاهرا ارتباط ما متاسفانه برقرار نشده با همکارم آقای محمدی. انشالله به محض برقراری ارتباط با آقای محمدی در رابطه با موضوع تنش‌های مرزی میان طالبان و مرزبانان ایرانی صحبت خواهیم کرد. در رابطه با این موضوع چنانچه اشاره شد، آقای مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل گفتگویی داشته با مقامات طالبان و درباره اتفاقات پیش آمده در مرز دوغارون اسلام قلعه گفتگو و تبادل نظر کردند که دو طرف تاکید کردند بر حل و فصل منازعات و ای که باید تدابیری اتخاذ شود تا از پیش آمدن این گونه منازعات که هر از گاهی بین مرزبانان ایرانی و افراد وابسته به طالبان در مرز اسلام قلعه رخ می‌دهد جلوگیری بکنند. انشاءالله به محض برقراری ارتباط برقرار است. بله ارتباط ما برقرار با آقای محمدی. آقای محمدی سلام بر شما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما بخیر. مرزهای دوغارون و اسلام قلعه که افغانستان را به جمهوری اسلامی ایران وصل کرده و سالهای سال این مرزها مرزهای دوستی و برادری بین دو کشور بوده، همواره در محراق توجه مسئولان هر دو کشور قرار داشته و قرار داره. مرزهای اسلام قلعه و دوغارون مرزهایی است که به عنوان قطب اقتصادی افغانستان مطرح است و عبور و مرور و ترانزیت کالا، مواد سوخت و هزاران عدد اقلام مایحت تاج زندگی مردم افغانستان از طریق همین مرز تأمین میشه. همونطور که روزهای گذشته هم در خصوص خوبی ها و ویژگی های مرز اسلام قلعه و دوغارون صحبت کردیم، بار دیگر هم میخوایم تاکید بکنیم که این مرزها مرزهای دوستی و برادری است. اما در این روزها و بر اثر آنچه که مسئولان محلی هم بهش اذعان کردند، همان بی اطلاعی و یا اینکه به هر حال سوء تفاهم هایی که در مرزها به وجود می آید کمی دچار اختلال شده. اما آنگونه که خیلی از سایت های خبری، سایت های به هر حال که در فضاهای مجازی عمدتاً بحث ما هست، این مسئله را بزرگنمایی کردن و جلوه‌های برش دادن آنگونه نیست. امروز خب گزارش‌هایی داشتیم که شهروندان افغانستان که روادید جمهوری اسلامی ایران دارند از طریق مرز اسلام قلعه و دوغارون و از اون طریق به جمهوری اسلامی ایران حتی سفر کردند. بحث ساماندهی در امور مرزی به دلیل حالا اتفاقاتی که در چند روز گذشته هم ما شاهد بودیم اتفاق افتاده، خب از اولویت‌های کاری مرزبانان هر دو کشور هست و مسئولان محلی ولایت هرات هم بارها به این مسئله اذعان کردند و تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور دوست، همسایه و برادر که سالهای سال در کنار مردم افغانستان بوده، شرایط سخت زندگی را برای مردم افغانستان به روزهای بسیار خوش مبدل کرده. مهاجرین و آوارگان داخلی افغانستان خب اینا را به تعدادشون به میلیون ها تن میرسه، اینا را پذیرفته، در لایه‌های اجتماعی مختلف جمهوری اسلامی ایران و در بین مردم ایران دارن زندگی میکنند، از حقوق مساوی هم برخوردار هستند. اینها خوبیایی هست که هرگز نمیشه فراموش کرد و نمیشه حتی او را نادیده گرفت. بحث سوء تفاهم های مرزی به دلیل اینکه حالا نیروهای مرزبانی امارت اسلامی نسبت به این مسائل خب کمتر آشنایی و بلدیت داشتند، باعث شد تا یکی دو روزی تدابیر و تمهیدات بهتری را در مرزها لحاظ بشه و مد نظر گرفته بشه. سخنگوی اداره محلی ولایت هرات آقای حقانی، خب ما فکر میکنم که روز گذشته بود مصاحبهشان پخش کردیم، به این مسئله اشاره کردند و تاکید کردند که این دو کشور هیچگاهی از هم جدا شدنی نیستند، این سوء تفاهم ها هرگز اختلالاتی را در روابط دو کشور ایجاد نخواهد کرد و این روابط دوستی ها همچنان پا بر جا باقی خواهد ماند. قرار هست که هیئتی از سوی اداره محلی ولایت هرات عازم بشن به مرز و گفتگو بکنند با مرزبان ها، با کمیسار اسلام قلعه، و در ادامه هم قرار است که هیئتی هم از کابل پایتخت افغانستان متشکل از مسئولانی از سفارت جمهوری اسلامی ایران به منظور برگزاری یک جلسه اضطراری به دلیل پایان هرچه زودتر همین سوء تفاهم ها به اسلام قلعه سفر بکنند و از نزدیک اوضاع بررسی بکنند و به هر حال تمهیداتی رو روی دست بگیرند. خلاصه ای کلام این که مرز اسلام قلعه مرز دوستی و برادری است و هرگز این گونه حوادث نمیتونه که اختلالاتی را در روابط هر دو کشور ایجاد بکنه. اینها جملاتی است که مسئولان محلی ولایت هرات بارها بهش اشاره کردن.
بل. تشکر شما آقای فیض احمد محمدی در هرات، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما شنونده های عزیز میشه. بسیار تشکر میکنم از این که همراه ما هستید. دوستان، برنامه انعکاس و همچنین خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اما طرح تازه جداسازی روزهای درسی دانشجویان پسر و دختر در دانشگاه کابل و پلی تکنیک با واکنش‌های دانشجویان و کاربران رسانه‌های اجتماعی روبرو شده است. برخی از دانشجویان کابل با اعتراض از عملی شدن این طرح می‌گویند که این تصمیم افزون بر زیاد شدن کردیت‌های درسی آنان را با چالش روبرو ساخته و نیز در روند درسی سکتگی به میان آورده. این تغییرات یعنی افزایش ساعات و کردیت‌های درسی واکنش‌های دانشجویان را برانگیخته. آنها یادگیری 8 کردیت درسی را در یک روز بیشتر از ظرفیت ذهنی همه دانشجویان می‌دانند. در این میان شماری از دانشجویانی که به علت چالش‌های اقتصادی نصف روز کار می‌کردند و نیمی از روز را به دانشگاه می‌رفتند می‌گویند که این طرح آنان را با مشکلات اقتصادی روبرو ساخته. اما برخی از دانشجویان از حضور کمرنگ استادان و دانشجویان سخن می‌گویند و تاکید دارند که دانشگاه کابل به جای حوزه‌های به جای جزوه‌های بنیادین بر جزوه‌های فرعی تاکید می‌کنند. این موضوع را امروز با استفاده از نظرات دو تن از کارشناسان و اساتید دانشگاه تلاش داریم که بیشتر بررسی بکنیم. نخست از مرتضی خرمی پرسیدیم که ارزیابی وی از طرح وزارت تحصیلات عالی طالبان چیست؟ چه نکات مثبت و منفی دارد؟
در مورد طرح جداسازی دختران و پسران در دانشگاه ها، وقتی که طالبان به قدرت رسیدند این موضوع کاملا قابل پیش بینی بود که طالبان نمیخواهند که دانشگاه ها طبق روال گذشته به گونه مختلط پیش بره و این انتظار هم نمی رفت که اینا دانشگاه را ساعت های درسی را جدا کنند، تا اینکه اینا خودشان طرح را ساختند که باید در طول هفته 3 روز پسران و 3 روز دختران به دانشگاه برند. این کار طالبان در هیچ جای دنیا نه مرسوم بوده و نه مرسوم هست و نه جریان داره. در تمام کشورهای اسلامی که ما میبینیم دختران با پسران یا به گونه مختلط درس میخوانند و یا دختران دانشگاه های جداگانه دارند که در اونجا میرن تحصیل میکنن و درس میخوانن و فضا کاملا زنانه هست. اما این طرح طالبا نشأت گرفته از همان بدگمانی های قبیلوی و بدوی خودشان هست که گویا هر مرد و زنی که در زیر یک سقف باشه از دید از اینا نامحرم است، در حالی که در کشورهای اسلامی این گونه نیست. دختران در کنار پسران، زنان در کنار مردان هم درس میخوانند، هم کار میکنند و چنانچه در حکومت گذشته هم در 20 سال در فضای دموکراسی ما شاهد بودیم که دانشگاه ها به گونه مختلط محصلین در کنار هم درس میخواندند و ای تو هم نبود که کاملا آزادی باشه، بی‌بندوباری باشه و یا از فضای دانشگاه، از کلاس کدام سوء استفاده غیر اخلاقی صورت بگیره. ما همچو چیزی را در 20 سال گذشته شاهد نبودیم. مردم افغانستان پیش از اینکه طالبان بیاین کافر نبودن که با آمدن از اینا مسلمان شده باشند. مردم افغانستان در طول 20 سال گذشته هم ارزش‌های دینی و اسلامیشان حفظ کرده بودند، با وجودی که دختران و پسران در کنار یکدیگر درس می‌خواندند، اینا هم به شؤونات اسلامی و مسائل دینی خیلی هم پابند بودند. در واقع این طرح جداسازی میتونه ضربه بسیار مهلک و بدی در روابط دو قشر جامعه داشته باشد در آینده ها، و این که مردان زنان نبینه و زنان مردان نبینه، و این یک قیدگیری تعریف شده خود طالبان هست که میخواین او را عملی بسازن. در این طرحی که طالبان روی دست گرفته، نکات مثبت که به هیچ وجه دیده نمیشه، نکات منفی بسیار زیاد در قبال داره، که اول این که یک بدگمانی بسیار زیاد را در جامعه به وجود میاره، و دوم این که همون ارتباطات اجتماعی زن و مرد از بین میره و اونا نمیتونن که در آینده در کنار هم باشن، کار کنن و یا شناخت داشته باشن، چه در عرصه پیشرفت علمی و تحصیلی و چه در آینده بعد از ختم تحصیل در عرصه کاریابی و کار کردن در ادارات و در مؤسسات، نهادهای علمی و تحصیلی. و این پیامدهای بسیار زیانبار را داره که متاسفانه طالبا با ما بینیش خودشان میخواه فاصله اجتماعی را ایجاد بکنن، که طبعا تبعات منفی زیادی برای جوانان خصوصا محصلانی که در حال تحصیل هستن به وجود بیاره.
خب، صحبت‌های محترم مرتضی خرمی بود، استاد دانشگاه کابل، در مورد طرح تازه جداسازی روزهای درسی دانشجویان پسر و دختر در دانشگاه کابل و پلی تکنیک. آقای خرمی به شدت انتقاد کرد از این طرح. ببینیم که عزیز احمد فانوس، دیگر استاد دانشگاه کابل، چه نظر در این باره دارد.
خب اول در پانتون کابل دخترها از طرف صبح می آمدن تا ساعت 11 12 بجه می بودن باز پانتون ترک می کردن بنا به امر مقامات وزارت تحصیلات عالی بر حسب امو پالیسی که وزارت روی دست گرفته بود. بعضا می دیدن که البته مشکل ایجاد می شه، بعضا اختلاط می باشه بین دخترها و بچه ها. باز اینا رو یک روز مخصوص دخترها ساختم، یک روز هم باز بچه ها. هفته سه روز بچه ها می هم، سه روز هم دخترها. به هر صورت خب یک مقدار کسایی که در اطراف زندگی می کنن و زندگی سنتی و تیپ افغانی بلدیت دارن، میفهمن که برای مردم افغانستان بسیار زننده نیست یه حالتی که پیش آمده یا این پالیسی را که طالب ها در پیش گرفتن، اما برای جوان ها یقینا یک مقدار خوشایند نیست.
طرح تازه در دانشگاه کابل برخی از دانشجویان را هم در دوراهی سختی قرار داده. شماره از دانشجویان که افزون بر فراگیری درس در دانشگاه مسئولیت فراهم ساختن مصارف خانواده هایشان را نیز به عهده دارند، میگن که طولانی شدن زمان درس سبب شده تا آنها از میان دانشگاه و کار یک را انتخاب کنند. همچنین بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این تر باعث افت تحصیلی دانشجویان می شود. مرتضی خرمی، استاد دانشگاه کابل، در این باره به انعکاس گفت.
این طرحی را که طالبان ریختن، جداسازی دختران و پسران در طول هفته، اول این که وقتی یک محصل به دانشگاه میره تایم درسی، ساعات درسی براشان خیلی مهم هست، چرا که مضامین زیاده در دانشگاه ها تدریس میشه. اول این تصمیم نادرست است که محصلین یا دانشجویان به کمبود وقت مواجه میشن، و مشکل دوم نبود استاد هست. ما در طول سال گذشته متاسفانه نتونستیم که دانشگاه ها را یک ظرفیت سازی درست اساسی بکنیم. دولت در این راستا کاملا ناکام بود و وزارت تحصیلات عالی که به گونه باید شاید این مشکل مرفوع میکرد، متاسفانه مرفوع کرده نتوانست. کمبود استاد متخصص و مسلکی در تمام دانشگاه ها محسوس بود، هم از لحاظ درجه علمی و هم از لحاظ اعتبار علمی. ما شاهد بودیم که هیچ دانشگاه افغانستان در سطح دنیا مطرح نبود، از دانشگاه کابل گرفته تا تمامی دانشگاه های افغانستان، و این به خاطر اونمو سیستم کهنه و پوسیده فرسوده بود که لنگ لنگان پیش می رفت، و حتی در بین کشورهای همسایه هم دانشگاه های افغانستان از اعتبار آنچنانی برخوردار نبود و کمبود استاد همیشه محسوس بود. استادان مسلکی و توانمند که حداقل درجه علمی بالاتر می داشتند، کسانی که اونجا تدریس می کردند، یعنی از لیسانس شروع می شد تا ای که یک تعداد محدود ماستر بودند و تعداد انگوش شماره هم در سطح دکترا. با آمدن تحولات جدید در افغانستان هم استادا هم اکثریتشان متاسفانه در افغانستان نماندند و پا به فرار نهادند و مجبور شدند از ترس طالبا و کشورهای دیگر پناهنده شوند، و یا جرأت نمیتونن کسانی که ماندن دوباره حاضر شوند برن سر درس و تدریسشان. و این مشکل قطعا برای حکومت طالبان به خصوص وزارت تحصیلات عالی طالبان چند برابر شده، و در طرح جداسازی اولی که دانشگاه های افغانستان به کمبود استاد به گونه بسیار جدی مواجه هست و این که پسران از دختران جدا میسازه، خب اولین پرسشی که به وجود می آیا استادای کافی زن وجود داره که برای روزهایی که دختران به دانشگاه ها میرن اونا درس بتن و تدریس کنن، پس سرنوشت استادا در اینجا چی میشه؟ اگر مراد ازی باشه، مراد طالبا که باید فضا کاملا زنانه شوه، آیا ما آنقدر استاد زن در افغانستان داریم که اونا حاضر شوند برن در دانشگاه ها تدریس بکنن، یا از لحاظ توانایی علمی توانایی در وجودشان هست؟ و همینطور ما استادای خیلی نخبه زن داشتیم که اونا کلاس های مختلط قبلا درس می دادند، پس سرنوشت اونا چی میشه؟ آیا اونا به گونه اجباری باید برن برای خانما درس بتن، و پسرانی که محصل از اونا بودن، شاگردای از اونا بودن، پس سرنوشت از او استادا و شاگردا چی میشه؟ در واقع این طرح کاملا یک طرح غیر منطقی هست و طرح کاملا ناپخته هست، و این نه تنها که مشکلات محصلین حل نمیکنه بلکه چندین برابر میسازه، و امیدوار هستیم که مردم افغانستان در قبال تصمیم های جاهلانه و بخیرادانه طالبا که هست استادگی کنند و قاطعیت از خودشان نشان بدن و نگذارن که به بهانه جنسیتی همو مسائل کلان علمی قربانی مسائل پیش پا افتاده شود.
خب صحبت های مرتضی خرمی بود، استاد دانشگاه کابل، که ابراز نگرانی میکرد از طرح طالبان و اینکه تاثیرات منفی بر افت تحصیلی دانشجویان داره. ببینیم که عزیز احمد فانوس دیگر استاد دانشگاه در این باره چه دیدگاهی دارد.
بختانه چیزی که در افغانستان در می چند سال اخیر مطرح نبود کیفیت تحصیل بوده، بیشتر سر مسائل کمیتی فکر میکردن، یا اطوال هم میخواهند که چند برابر بسازن درسای ثقافت اسلامی را. یقینا نیم بالای امو دیگه مضمون ها تاثیر منفی خود وارد میکنه، و یک مقدار زورگویانه هم هست، مثل که در گذشته ها وقت روسا در افغانستان مسلط بودن از دموکراتیک خلق افغانستان برنامه درسی را عیار ساخته بود با اونم تاریخ حزب یا تاریخ اتحاد شوروی، تاریخ کمونیسم، و بعد هم اینمی مسائل دینی و اسلامی را اینا به شکل بسیار افراطی ایجاد کردن. یک مقدار در زمان مجاهدینی کار شد، یک مقدار هم با مدارای دولت اسلامی آقای کرزی و اشرف غنی، حال هم طالب ها فقط به خاطر از اینکه بیشتر جلب توجه بکنن و مردم متوجه بشن که ما بسیار مدافع حقوق و امور به اصطلاح مسائل سنتی خود هستیم و از دین دفاع میکنیم. در طول مدت بیش از 30 سال که من در پوانتون کابل در دانشگاه کابل هستم، یا تقریبا 40 سال میشه که باعث محصل بودیم و بعدم استاد شدیم، که پوانتون کابل سیاسی ساختن با تأسف و برابرداری های سیاسی بیشتر شده تا ای که یک ارگان اکادمیک باشه، یک کانون اکادمیک باشه.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. بسیار تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. همجواری حدود 30 ساله مردم سمنان ایران با مهاجران افغانستانی یکی از نمادهای هممرزی، همزبانی و همدینی دو کشور و دو ملت ایران افغانستان است. این میزبانی در مهمان شهر مهاجران سمنان ایران دیدن است. سرپرست مهمان شهر مهاجران سمنان با بیان اینکه مجموعه مهمان شهر در سال 1363 در فاصله 11 کیلومتری جنوب شرقی سمنان ایجاد شده است، گفت که همکنون حدود 4000 نفر از اتباع افغانستانی، از شیعیان و اهل تسنن در قالب 940 خانواده در کنار هم زندگی میکنن. به گفته ناظری پور، سرپرست مهمان شهر مهاجرین سمنان ایران، با هماهنگی سازمانهای بین المللی و حمایتهای جمهوری اسلامی ایران، خدمات زیربنایی نظیر برق، آب، گاز، تلفن و اینترنت در این مهمان شهر وجود دارد و امور بهداشتی و درمانی اولیه ساکنان نیز با استقرار مرکز بهداشت و حضور روزانه پزشک عمومی انجام می شود. ما در رابطه با این موضوع انشالله تلاش میکنیم که گزارشی را هم داشته باشیم. انشالله فردا تقدیم حضورتان میشه. امروز فرصت نداریم. شما دوستان عزیز میتونین که برای دریافت خبرها، گزارشها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان به سایت رادیو دری هم سر بزنید با آدرس parstoday.com/dari. همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا، حق نگه دارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما رو همراهی بفرمایید. معاون سخنگوی طالبان با اظهار اینکه آنها امکانات کافی برای سرکوب داعش را دارند، افسود که این گروه تروریستی در هیچ نقطه افغانستان حضور فیزیکی ندارد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، در پی انفجارهای زنجیره‌ای در افغانستان اظهار داشت که هیئت حاکمه سرپرست این کشور در مبارزه با گروه‌های تروریستی موفق بوده است. سمنگانی با انتشار پیام ویدیویی گفت که امارت اسلامی افغانستان در سرکوبی گروه‌های تروریستی همچون پدیده داعش از نیرو و امکانات کافی برخوردار است و در این مبارزه موفق بوده است. و افزود که گروه تروریستی داعش در گذشته به تهدیدی بزرگ در افغانستان تبدیل شده بود، اما اکنون در هیچ نقطه ای از این کشور حضور علنی و فیزیکی ندارد. سمنگانی با اشاره به تشدید اخیر ناامنی ها ادامه داد که حملات بزدلانه اخیر به معنای این است که آنها توانایی خود را از دست دادند و بسیاری از عاملان این حملات هم در بلخ، ننگرهار و جاهای دیگر یا از بین رفته و یا بازداشت شدند. دستیار وزیر امور خارجه ایران از در حاشیه قرار گرفتن موضوع افغانستان در نشست رایسینا انتقاد کرد. سید رسول موسوی، مدیر کل بخش غرب آسیا و دستیار وزیر امور خارجه ایران، در توییتر نوشت سایه اوکراین در مباحث رایسینا در جلسات به هر بهانه اروپایی ها مسائل اوکراین را مطرح می کنند. دستیار وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد اروپایی ها تلاش دارند مسائل منطقوی مانند افغانستان به حاشیه بکشانند. موسوی همچنین از رایزنی با معاون وزیر امور خارجه هند در حاشیه اجلاس رایسینا خبر داد. مدیر کل بخش غرب آسیا در وزارت امور خارجه ایران افزود که همزمان با شرکت در گفتمان رایسینا 2022 ابعاد مختلف روابط دو جانبه ایران و هند بررسی شد. سید حسن مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، امروز با مولوی شبیر احمد، رئیس ارکان قوای مسلح افغانستان و سرپرست هیئت رهبری طالبان در ساماندهی امور مرزی با جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. شبیر احمد با اشاره به فضای همکاری میان دو دولت جمهوری اسلامی ایران و حکومت سرپرست در افغانستان در مورد حل و فصل برخی سوء تفاهم‌های مرزی اظهار داشت که بنابر دستور هیئت رهبری طالبان، هیئت 4 نفره از مقامات نظامی و دفاعی افغانستان تشکیل شده تا با مذاکره و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران شرایط همکاری‌های مرزی میان دو کشور را تسهیل کند. گزارش بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرز ایران و افغانستان مرز صلح و دوستی است. این مطلب را امروز سید حسن مرتضوی، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران، پس از دیدار با مقامات وزارت دفاع ملی تحریک اسلامی طالبان ابراز نموده گفت در مرز بین ایران و افغانستان نه درگیری صورت گرفته و نه تخاصم وجود داشته. مقدار اختلافی که روی اسفالت در پیش آمد آن را برخی ها بزرگ کردند. مرتضوی افزود که در یک بخش مشکل وجود داشته، نه حالا که از سالهای قبل. بنابراین پس از اینکه حکومت سرپرست افغانستان اقدام به اسفالت کرد، چون جمهوری اسلامی ایران در جریان قرار نداشت، سوء تفاهم پیش آمد. به خاطر رفع سوء تفاهم و حل مشکل، ما با مقامات وزارت دفاع از جمله مولوی شبیر احمد، رئیس ارکان نظارت که مسئول مذاکره کننده نیز تعیین گردیده، گفتگو کردیم و علاوه نمود که پس از ماه مبارک رمضان بین دو طرف در تهران، کابل یا در مرز مذاکره صورت خواهد گرفت. مرتضوی مرز افغانستان و ایران را مرز صلح و دوستی عنوان داد.
خب در مرز نه ماجرای اتفاق افتاد، نه منازعه جدی بود، نه مقداری بزرگش کردن. مشکل ما در یک نقطه در مرز، یک نقطه اختلافی مال چندین سال است. الان طالبان هم بحث اون نقطه اختلافی رو نداشتن، بحث آسفالت این بودش که میخواستن این آسفالت رو بس به هم مرتبط کنن که ماشین ها بتونن رفت آمد بکنن، که از طرف جمهوری اسلامی ممانعت پیش آمد برای اینکه اول مشکل مرزی رو حل بکنیم بعد اقدام به این کار بکنیم. یعنی بدون اطلاع ما اقدام کرده بودن به این کار. ازا یه مسئله سوء تفاهم پیش آمد. ما امروز با برادران وزارت دفاع در کابل جلسه مفصلی با برادرمون مولوی شبیر احمد، رئیس ارکان لوی درسیز داشتیم که از طرف وزارت دفاع به عنوان مسئول هیئت مذاکره کننده با طرف جمهوری اسلامی مشخص شدن که انشالله این هیئت در بعد از ماه مبارک رمضان در تهران یا در کابل یا در مرز جمهوری اسلامی با افغانستان مینشینن و این مسئله را از نزدیک حل میکنن. چیزی که مشخص بود، طرف برادر افغانستانی دولت سرپرست اظهار داشتن و اذعان داشتن برای که این نیستش که بخواد با کشورهای همسایه خدای نکرده در تخاصم باشه مسئله مرزی ایجاد کنه. برادرای بزرگتر مسئولم دستور داده بودن که مراقبت کنن که کوچکترین درگیری پیش نیاد و این مرز مرز صلح و دوستی است. با توجه به این که ما نزدیک 5 میلیون برادران مهاجر افغانستانی رو داریم در جمهوری اسلامی و پذیرای اونها هستیم، در واقع اینها قدردان این مسئله هستن و مراقبت میکنن که خدای نکرده مشکلی پیش نیاد. یه هیئتی هم مشخص شدش که قبل از اینکه هیئت اصلی بعد از ماه مبارک رمضان.
در ادامه کمک‌های مؤمنانه و بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان، محموله دیگری از این کمک‌ها با حضور مسئولان محلی به خانواده شهدا و مجروحین انفجار تروریستی در مسجد اهل سنت در ولایت قندوز اهدا شد. در این مراسم که امروز برگزار شد، به 100 خانواده شهدا انفجار تروریستی دو روز قبل در مسجد مولوی سکندر ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز کمک‌های نقدی و غیر نقدی جمهوری اسلامی ایران تقدیم شد. سمی خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
سلام بر شما و شنونده‌های عزیز. من لحظات پیش با آقای فلاح نژاد صحبت کردم، اون که در مکان توزیع کمک‌ها قرار داشت. برام گفت که امروز برای 104 خانواده مواد غذایی و همچنان پول نقد از سوی کمیته امداد جمهوری اسلامی ایران برای مجروحین و همچنان خانواده های شهدای رویداد انفجاری که در مسجد اسکندری، مسجد سنی نشین ولایت قندوز در ولسوالی امام صاحب رخ داده بود هستند، اونها امروز دقیقاً برای 104 خانواده کمک نقدی و همچنان مواد غذایی توزیع کردند. با رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندوز آقای مطیع الله روحانی صحبت کردم، اون نیز این خبر را تایید کرد و از جمهوری اسلامی ایران مخصوصا از کمیته امداد اظهار سپاسگزاری نمود. گفت آره، برای 104 خانواده در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز امروز از سوی کمیته امداد مواد غذایی و همچنان پول نقد توزیع شده است. همچنان آقای فلاح نژاد گفت برای خانواده شهدا 500 دلار آمریکایی جمع مواد غذایی و همچنان برای زخمیان و مجروح شدگان این رویداد 300 دلار آمریکایی جمع مواد غذایی که شامل آرد، برنج، روغن و غیره می شود توزیع گردیده است. تا ساعت 5:30 به وقت افغانستان هم توزیع این مواد غذایی ادامه داشت و ولسوالی امام صاحب هم در این صحنه حضور داشت و تا آخرین برنامه ممکن اونجا حضور داشته باشه. این برنامه خیلی به گونه مناسب با شناخت کامل از اونانی که در این رویداد شهید شدن و همچنان مجروح شدن برای خانواده اونها این کمک ها توزیع شد و مردم قطعا اونهایی که این کمک ها رو دریافت کردن همچنان از کمیته امداد، از مردم جمهوری اسلامی ایران بابت این هدیهشان، این کمکشان سپاسگزاری کردند.
سمیع خاوری بود خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان. رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاس از توجه و همراهیتان. التماس دعای خیر. خدا نگهدار. رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدند. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با موضوع صداقت خواهیم پرداخت، پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، صداقت یکی از معیارهای سلامت روان محسوب می شود. از نگاه روانشناختی اگر کسی صادقانه زندگی و رفتار کند، خود را از رنجهای زیاد نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنج ها دروغ و ریاست. رعایت آداب معاشرت و بها دادن به افراد از رفتارهای مردمگرا شمرده می شود که بیانگر احترام و تفاوت‌های فردی و کرامت انسانی افراد است. با مهارت‌های فردی توسعه یافته ارتباطات شما به طور بسیار مؤثر بهبود می‌یابد. مهارت‌های فردی محدود به محیط کار نیست و بهبود آن باعث تقویت همه جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی می‌شود. صداقت سنگ بنای مهارت‌های فردی است. صداقت یعنی درستکاری و راستگویی هنگام تعامل با دیگران. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که صداقت و راستگویی فرد در بیان افکار و احساساتش تأثیر مثبت و مؤثری بر کسانی دارد که فرد با آنها در ارتباط است. صداقت باعث علاقه ناخودآگاه مخاطب به انسان می شود. اگر هم افراد واقعاً به خاطر این ویژگی از فرد دور شوند و او را نپذیرند، این نشانه روشن از آن است که آنها افراد مناسب برای ارتباط نیستند و نبودشان بهتر از حضورشان است. عزیزان، امروزه صداقت یکی از معیارهای سلامت روان به شمار می آید. از نگاه روانشناختی، صداقت فرد را از رنجهای بسیار نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. صادق نبودن یکی از موانع مهم در برابر شادی و رسیدن به موفقیت در زندگی است. برای پی بردن به این واقعیت می توانید خودتان امتحان کنید. هنگامی که به تماشای تلویزیون می نشینید و برنامه کمدی یا درام و یا سریال خانوادگی مورد علاقه تان را تماشا می کنید، اگر اندک توجه خود را افزایش دهید، در خواهید یافت که تمام مشکلات موجود در فیلم از رفتار کسی ناشی می شود که اصل صداقت را رعایت نمی کند. چندان تفاوت هم ندارد که بی صداقتی او اثر غفلت بوده، کوچک یا بزرگ و غیر قابل بخشش است. فقط به عواقب دردناکی که عدم صداقت می تواند داشته باشد دقت کنید. واقعا شگفت زده می شوید و در نهایت و این نتیجه می رسید که اگر دروغ و ریا وجود نداشت، هیچ داستان و درام هم خلق نمی شد. مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای.
چی لازمه که انسان بتواند حکم کند که هذا مؤمنون، هذا صادقون، هذا صالحون؟ چی؟ فرمود انظروا الى صدق الحديث و اداء الامانه. این دو چیز. صدق حدیث یعنی آدم راستگویی باشه، و اداء امانت، اگر کسی صدق حدیث و امانت داشت، این نشانه ایمان است. البته نه اینکه حالا صدق حدیث و ادا امانت داشته باشه اصلا نمازم نخونه، روزه هم نگیره، حج، نه، مراد این نیست. عرض کردیم یعنی اونا کافی نیست، اونا لازم است، اینا هم لازم است.
با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با موضوع صداقت خواهیم پرداخت، پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، از دیدگاه قرآن کریم صداقت همسو با طبیعت و سرشت انسان است. فطرت پاک انسان ایجاب می کند که سالم و متعادل، دل و زبانش هماهنگ و ظاهر و باطن او یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. در آیه 33 سوره زمر می فرماید کسی که حقیقت و صداقت را با خود آورد و کسی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران واقعی هستند. برای کسب این مهارت و رشد فردی و ارتقای شخصیت، باید قلب خود را سرشار از حقیقت و پاکی کنید. زمانی که آینه ی دل خود را صاف و بی‌آلایش کنید، احساسات، انگیزه ها و اهدافتان هم با وضوح قابل رؤیت خواهند بود. این موضوع سبب می شود احساس عزت نفس و تدریج در شما افزایش یابد و با واسطه آن شهامت شما نیز چند برابر خواهد شد. از سوی دیگر، در مقابل چنین روند حس اعتماد دیگران نیز به شما جلب خواهد شد. امکان دارد کشتی صداقت به صخره برخورد کند، اما هیچگاه غرق نمی شود. این مثال به این معناست که اگر شما جرأت گفتن حقیقت را داشته باشید، آنگاه دیگران شما را به دلیل همین شجاعت تحسین خواهند کرد و اعتمادشان به شما جلب خواهد شد. عزیزان، بهترین مکانی که می توانید در آن به تمرین صداقت بپردازید و این مهارت را در خود نهادی نکنید، وجود درونیتان است. یک ژورنال شخصی برای خود درست کنید و سعی کنید افکار و احساسات خود را در آن بر رشته تحریر در بیاورید. اجازه دهید صداقت از وجودتان سرچشمه بگیرد. در مورد عواطف و عقاید خود در شرایط مختلف مطالب بنویسید. سعی کنید با ترس‌هایتان روبرو شوید، هیچ چیز را از خود مخفی نکنید. بعد از چندی زمانی که وجودتان با صداقت خو گرفت و خودتان احساس راحتی بیشتری با آن داشتید، آنگاه می توانید به راحتی راست و درستی را به رابطه های دیگر خود نیز منتقل کنید و با سایر نیز صادق باشید. حاصل این صداقت دوستی های عمیق و پایدار، شادکامی و رستگاری است. قرآن کریم با این انسان‌ها بشارت می‌دهد که نه تنها در زندگی دنیا از آرامش و بهداشت روان برخوردار می‌شوند، بلکه در آخرت نیز کسانی که مسئولیت و رسالت خود را انجام داده و در دنیا در گفتار و کردار جز راه صدق و درستی نپیموده‌اند، از کار خود بهره کافی خواهند برد و به رستگاری بزرگ که خوشنودی خداوند سبحانه است دست خواهند یافت. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از اینکه امروز هم ما را با رادیو خودتان، رادیو دری، همراهی کردین تشکر میکنیم. خدا کند برنامه های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.